خب سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب و خوش و سلامت باشید و در دستان پرتوان مسیح پر از موفقیت و پر از شادکامی باشید. چند لحظه سرهای خودمون رو خم بکنیم برای دعا و بعد با هم ادامه میدیم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، حی ابدی، تو رو شکرت میکنیم، سپاسگزاریم از تو برای فرصتی که مهیا کردی تا خداوند یک بار دیگه در محوریت کلام تو دور هم جمع بشیم ای خداوند، و خداوند رو از کلام تو با هم صحبت بکنیم. میخوایم که خداوند رو به نام عیسی مسیح مشارکت ما رو در دست بگیری و عطا کنی تا آنچه گفته و شنیده میشه ای خداوند باعث جلال نام تو و منفعت بدن عروس عیسی مسیح باشه، تا ما رو به یگانگی ایمان و به معرفت تام پسر خدا برسونه، تا بتونیم پر بشیم به قامت پوری مسیح خداوند و مهیای اون بزم با شکوه نکاح در آسمان باشیم ای خداوند. زیرا زمانی که تو از آسمان نزول کردی و پیغام خودت رو اعلام کردی، پروسه ربوده شدن استارت خورد و خداوند این پروسه در جریان و فقط منتظر ظهور اون هستیم ای خداوند. هر لحظه میبینیم وقتی خداوند اطرافمون رو نگاه میکنیم، جهان رو میبینیم که پر از نااطمینانی جنگ ها و اخبار جنگ ها رو میشنویم و خداوند میبینیم که قومی بر قومی، امتی بر امتی شوریده ای خداوند. تحقق کلامت رو هر روز و هر روز به چشمان خودمون داریم میبینیم و میبینیم که چقدر نزدیک و نزدیکتر شدیم به پایان ای خداوند. پس میخواییم خداوند رو به واسطه یک کلامت خداوند رو ما رو آماده بکنی، چون تنها جایی هستش که میتونیم با تو مشارکت داشته باشیم، چون تو نام خودت رو تنها در کلامت قرار میدی ای خداوند. و عطا کن تا خداوند را بتونیم تو رو جلال بدیم، و اگر قرار تو رو جلال بدیم، تنها راهش دوباره خداوند را زمانی هستش که بتونیم کلامت رو جلال بدیم ای خداوند، و کلامت رو در بین ما جلال پیدا بکنه، و اون موقع است که نامت رو در بین ما برافراشته خواهد شد ای خداوند. به نام عیسی مسیح می طلبیم که گوینده و شنونده رو در دست بگیری و عطا کنی تا کلام تو در بهترین جای قلب زمین قلب ما بشینه و نیکوترین ثمر رو در ما بیاره ای خداوند. به نام قدوس عیسی مسیح از تو می طلبیم، آمین. عذرخواهی می کنم. خب من مجدد سلام و عرض ادب می کنم خدمت همه شما عزیزان. عذرخواهی می کنم میکروفون من بسته بودش، و خوشحالم که یک بار دیگه تونستیم دور هم جمع بشیم و از کلام خدا با هم صحبت بکنیم. سپاسگزاریم برای اینکه خدا امروز رو به ما عطا کرد و اجازه داد که یک بار دیگه در حضور او باشیم. همیشه صحبت از این میکنیم که خدا رو شاکریم به خاطر روزی که به ما عطا کرده، ولی واقعا این روزا وقتی به اطراف نگاه میکنیم، محیط پیرامونمون رو میبینیم و میبینیم که چقدر بلبشو در جهان هستش، چقدر تشویشه و چقدر ناآرامی و عدم اطمینان هستش، بیشتر و بیشتر تحقق وعده های خدا، نبوت های کلام رو میبینیم، و این باید ما رو بیشتر به این سمت ببره که متوجه بشیم پایان چقدر نزدیکه، و خدا رو شاکر باشیم برای اینکه ما نه تنها شاهد تحقق وعده ها و نبوت ها هستیم، بلکه خودمون جزئی از تحقق اون وعده ها هستیم و شاهد عینی کار خدا در زمان آخر در این دوره‌ای که ما در زندگی میکنیم هستیم، و چقدر باید خدا رو از این بابت شاکر باشیم. اگر خاطرتون باشه ما بحثمون رو با او که در شماست شروع کردیم و صحبت از این کردیم که حیات خدا که در شماست بسیار بالاتر، بسیار بزرگتر از اون کسیه که در دنیا حاکمه و در دنیا داره حکومت میکنه و کنترل این جهان و سلطنت‌های این جهان رو در دست داره، و این ما رو کشون به بحث دو روح که بررسی بکنیم با هم، ببینیم مشخصات این دو روح چی هستش و چرا ما باید بتونیم تشخیص بدیم، و زمانی که کلام میگه این دو روح انقدر به هم نزدیک خواهم بود در زمان آخر که اگر ممکن بود برگزیدگان رو هم فریب میداد، برای ما چه مفهومی داره و ما چطوری میتونیم این دو روح رو از هم تشخیص بدیم. خب اگر با من لطفاً باز بکنید اول پتروس باب یک رو، آیه رو که بخشی رو که دفعه پیشم با هم خوندیم، بحث دو روح رو ادامه میدیم پس، و ببینیم که امروز تا کجا میتونیم پیش بریم. اگر امروز به اتمام نرسید، جلسه بعد اگر خدا اجازه بده ادامه خواهیم داد. اول پتروس باب 1 آیات 22 و 23. پتروس رسول اینطور میگه: چون نفس‌های خود را به اطاعت راستی طاهر ساخته اید تا محبت برادرانه بیریا داشته باشید، پس یکدیگر را از دل به شدت محبت بنمایید، از آن رو که تولد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابد الاباد باقی است. خب یادتون هستش که خداوند ما عیسی صحبت از برزگر میکرد که رفت، اون مثالی که زد که برزگر رفت دانه ای رو کاش و دشمن هم اومد و دانه خودش رو کاش، و بعد ابراهام در یک رویا این رو دیدش و عرضم به حضورتون برای ما دقیقا توضیح دادش که این به چه صورت هستش و چه چیزی بودش. و دقیقا مثل باغ عدن صحبت کردیم که دو بذر متفاوت، دو تخم متفاوت کاشته شد و ثمرش یک محصول دوقلو بودش. میخوام از نقل قولی که دفعه پیش با هم خوندیم بخونم و یه خورده بک‌گراند بگیریم از بحثمون، برگردیم تو کانال فکری که داشتیم و بعد بحث خودمون رو ادامه بدیم. از موعظه پرسش و پاسخهای شماره 3 میخونم، 1964 صبح 30 آگوست، جفرسون ویل، بردبرام در پاراگراف 319 راجع به این اینطور صحبت میکنه. میگه اگر دقت کرده باشید همیشه در طول زمان دوقلو بودن، مثل قائن و هابیل که دوقلو بودن، مثل عیسو و یعقوب که دوقلو بودن، مثل عیسی و یهودا که از یک قبیله، از یک کلیسا بیرون اومدند، و حتی روح القدس و از روح ضد مسیح هم قراره که دوقلو باشن. انقدر به هم نزدیک خواهم بود که اگر ممکن بود برگزیدگان رو هم فریب میدادن. خب پس میبینیم اگر یادتون باشه مثال دوقلوها رو زدیم دیگه، گفتیم در اطراف خودمون همه ما دوقلوهای رو دیدیم که تقریبا یکسان هستن، یک شکل هستن و تشخیصشون از هم دیگه شاید غیر ممکن به نظر برسه، ولی تقریبا غیر ممکن نکته تاکید ماست، چون هرچند که غیر ممکن به نظر برسه ولی در عین حال یک تفاوت‌هایی وجود داره و تنها راهی که ما میتونیم اینها رو از هم متمایز بکنیم نه اینه که چقدر به هم شبیهن، بلکه اون اندک تفاوت هاست که میتونه به ما کمک بکنه که ببینیم کدوم به کدومه و اینها رو از هم متمایز بکنیم. پس دونستن این که اینها دوقلو هستن یک چیز هستش و اینکه بتونیم اینها رو از هم دیگه تشخیص بدیم یک چیز دیگه هستش. یک نقل قول دیگه که دفعه پیش با هم خوندیم رو میخونم، از مسجدگان زمان آخر که بعد ابراهام دوباره راجع به همین دوقلوها صحبت میکنه، در پاراگراف 52 اینطور میگه: میگه این درخت ها تاک حقیقی و تاک دروغین که شما از سالهای پیش موعظه من رو در این مورد شنیدید که چطور هر دوتاشون با هم رشد کردن. به صورت جسمانی هم این امر در هابیل و قائن نشون داده شد، دو تاک که در یک مذبح ملاقات کردن. دقت بکنید، دو تاک، این دوتا روح، این دوتا تخ در یک مذبح ملاقات کردن. پس قائن ایماندار بود، برادر و خواهر من، این نکته رو هرگز فراموش نکنید. قائن به همون خدای ایمان و باور داشت که هابیل هم باور داشتش. چون زمانی که ما از قائن صحبت میکنیم بیشتر اون چیزی که توی ذهن افراد هستش اون بخشی هستش که رفت و هابیل رو کش، اون بخشی هستش که اون بله اون از آن شریر بود، اون مال شیطان بود و فرزند آدم نبود. اما به این نکته زیاد اشاره نمیشه که قائن هم ایماندار بود، قائن هم میخواست خدا رو خوشنود بکنه، قائن هم میخواست پرستش بکنه، به همون خدا و به همون پیغامی ایمان داشت که هابیل هم باور داشتش. پس این نکته از ذهن ما خارج نشه. دیگه هر دوتا مذهبی بودن، هر دوتاشون مست شده بودن، هر دوتاشون در آرزوی حیات و هر دو در حال پرستش یک خدا، ولی یکی پذیرفته نشد و دیگری پذیرفته شد. تنها دلیلی که باعث شد هابیل پذیرفته بشه و عملی متفاوتی از برادرش انجام بده چیزی بود که بر اون مکشوف شده بود، چون کتاب مقدس میگه به ایمان، عبرانیان باب 11، به ایمان هابیل قربانی نیکوتر از قائن را به خدا گذرانید و به سبب آن شهادت داده شد که عادل است. عیسی در مورد مکاشفه روحانی و اینکه اون چه کسی است گفت: مردم مرا که پسر انسانم چه میپندارند؟ پتروس گفت: تو این مسیح پسر خدای زنده. جواب چی بود؟ خوشا به حال توی شم اون پسر یونا، زیرا جسم خونی را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم. بر چی؟ بر مکاشفه راستین کلام. این دوباره تاک حقیقی است. حابیل به ایمان، پاراگراف 53. ایمان چیست؟ ایمان چیزی است که بر شما مکشوف می شود، هنوز رخ نداده ولی شما ایمان دارید که خواهد بود. ایمان مکاشفه اراده خداست، پس از طریق مکاشفه. خب مکاشفه چی برادر و خواهر من؟ برادر ابراهام جوابش رو خودش به ما داد دیگه، مکاشفه کلام، چون در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، و داشتن این مکاشفه و یا فقدان این مکاشفه است که پتروس رو از یهودا جدا میکنه، قائن رو از حابیل جدا میکنه، عیسی رو از یعقوب جدا میکنه و یهودا رو از عیسی جدا میکنه. در ظاهر یکی ان، همونطوری که جلسه گذشتم بهش اشاره کردیم، هر دوتا به یک کلیسا میرن، تحت یک خدمت میشینن، یک شبان دارن، اما یکیشون مکاشفه یک کلام آشکار شده رو داره در حالی که اون یکی نداره. برای یکی میبینیم که داره در نور گام برمیداره. نور چیه؟ کشف کلام تو نور میبخشد، مزمور 119 آیه 130 اگر اشتباه نکنم. کشف کلام تو نور میبخشد، درسته؟ پس مکاشفه کلامه که نوره. یکی داره در نور گام برمیداره و دیگری در ظلمت، در حالی که هر دو مدعی داشتن نور هستن و این تنها چیزی هستش که اینها رو از هم جدا میکنه. در ظاهر در اون صحبتهاشون، در عرضم به حضورتون، در اینکه هر دو ایمان دارن، هر دو جلسه میرن، هر دو به یک چیز باور دارن، وقتی که صحبت میکنن نمیتونید اینها رو از هم تشخیص بدید. تنها چیزی که اینها رو از هم جدا میکنه مکاشفه اونها از کلام و عدم مکاشفه شون از کلام هستش. یکی نکته کلیدیمون پس همینه. اون چیزی که مثلا در باغ عدن مار به قائن گفت، یادتون باشه 99.99% حقیقت محض بود، فقط 0.01% اشتباه بود و اون 0.01% باعث شدش که چه اتفاقی بیفته؟ موت وارد و جاری بشه و بر انسان تسلط پیدا بکنه. پس مسئله اون 99.99% شباهت نیستش که هر دو یک چیز میگن، مسئله چیزیه که نمیگن، چیزیه که باور ندارن، اون 0.01%. با این علم حالا با من باز بکنید یوحنا باب 6 رو، ما همچنان در جلسه گذشته خودمون قرار داریم. یوحنا باب 6 از آیه 48 میخونم. این آیات رو جلسه پیش نخوندیم. میگه من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان منه را خوردند و مردند. این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند، و نانی که من عطا میکنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان میبخشم. پس یهودیان با یکدیگر مخاصمه کرده میگفتند چگونه این شخص میتواند جسد خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی به ایشان گفت آمین آمین. وقتی آمین آمین رو میشنویم دیگه میدونیم یک نکته بسیار حائز اهمیت هستش. آمین آمین به شما میگویم، اگر جسد پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید در خود حیات ندارید، و هر که جسد مرا خورد و خون مرا نوشید حیات جاودانی دارد و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید. میدونیم که بعدش چه اتفاقی میفته، شاگردها او رو ترک میکنن، میگن این کلام سخته، کی میتونه همچین چیز را باور بکنه؟ و دقت داشته باشید، اونها در ظاهر به کلام برگشتن، گفتن که ما باید برگردیم به کلام، باید برگردیم به کتاب مقدس و فقط به کتاب مقدس ایمان داشته باشیم. یک چیزی که در ظاهر بسیار درست بودش، به ظاهر بسیار منطقی به نظر میرسه، حتی آیه داشتن براش، میتونستن به لاویان اشاره بکنن که خدا فرمان داده که گوش رو با خونش نباید بخورن، اما الان کسی اومده که میگه اگر جسم من رو نخورید و خون من رو ننوشید در خودتون حیات ندارید. پس در ظاهر حرفشون بسیار درست و منطقیه و کتاب مقدسی دارن به نظر میرسه، اما چیزی که اینجا میبینیم تفاوت داره داشتن یک مکاشفه و یا نداشتن مکاشفه است. عیسی به عنوان کلام آشکار شده یه خدا میدونه داره از چی صحبت میکنه. اشاره عیسی به حیاته که در خونه، چون همون رساله همون کتاب لاویان به اونها گفته بود که حیات جسد در خونه، و خداوند ما عیسی داره میگه که اگر حیات پسر انسان رو نداشته باشید حیات جاودان ندارید. اما اونا با اینکه ایمان دارن به همون کلام، کلامی که آشکار شده رو رد میکنن و میگن ما باید برگردیم به کتاب مقدس. آشنا نیست براتون این چیزها؟ امروز هم این چیزها خیلی روایت میشه که آقا ما باید فقط برگردیم به اصل کتاب مقدس، ما باید کتاب مقدس رو باور داشته باشیم. آمین. کدوم کتاب مقدس؟ کجای کتاب مقدس رو باور داری؟ امروز اگر بیایم بگیم ما باید مثل نوح کشی درست بکنیم، آیا باور دارید به اینکه این کلام خداست؟ چون نوح کشی درست کرد، داریم از کلام خدا روایت میکنیم. اما قرار نیست امروز طوفان نوح اتفاق بیفته، پس کشتی ساختن شما فایده ای نداره. برگشتن شما به کتاب مقدس بیفایده است، چون در جای نادرست قرار دادید آیه رو. باید با کلام روز خودتون هماهنگ باشید و بدونید که خدا برای امروز داره چی کار میکنه. درسته؟ پس دیدیم که شاگردان چه عکس العملی داشتن. حالا اگر برید در همون باب به آیه 67، به خاطر وقت ما کوتاه میکنیم خوندن رو، همه ترک کردن، 70 نفر ول کردن رفتن، کسانی که شاگرد بودن، کسانی که به همون کلیسا میومدن، کسانی که در شبانی خداوندمون عیسی قرار داشتن. درسته؟ حالا آنگاه عیسی به آن 12 گفت، یهودا هم جزء اوناست، آیا شما نیز میخواهید بروید؟ شمعون پتروس به او جواب داد، خداوندا نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. کلمات حیات جاودانی، کلام راستی، نه آیات و معجزات یا درک منطقی شما از کلام. برادر و خواهر من، اینجوریه که حیات جاودان رو باش هویت پیدا میکنی، نه با ظاهرت، نه با چیزی که راجع به کلام به درک خودت میاری. درسته؟ حالا آیه 69 برای ما بسیار حائز اهمیته. و ما، زمانی که پتروس داره میگه ما، داره به کی اشاره میکنه؟ من و سایر رسولان، اون 12، به یهودا هم داره اشاره میکنه. و ما ایمان آورده و شناختیم که تو مسیح پسر خدای حی هستی. عیسی به دیشان جواب داد، حالا عیسی یه قدم میارشون جلوتر، یک اصلاحی رو انجام میده، آیا من شما 12 را بر نگزیدم؟ و حالان که یکی از شما ابلیسی است. و این را درباره یهودا پسر شمعون اسخریوتی گفت، زیرا او بود که میبایست تسلیم کننده وی بشود و یکی از آن 12 بود. خب یهودا فرزند هلاکت درست در بین اونهاست و پیغام را هم ترک نمی کنه. درسته؟ مثل اون 70 نفری که پیغام را ترک کردن و رفتن، ترک نمی کنه. و حالا راجع به مشخصات یهودی خود جلوتر بیشتر صحبت میکنیم. این دو قلوی ماست اونجا، یهودا. بسیار حائز اهمیته که بدونیم یهودا حتی زمانی که به اون چیزی که شنید ایمان نداشت، باهاش موند. وقتی میگم ایمان، منظورم اون مکاشفه ایه که برادر ابراهام ازش صحبت کرد، که ایمان یعنی یک مکاشفه. زمانی که حتی مکاشفهش رو نداشت، باهاش موند و اونجا رو ترک نکرد. اون اصلا توانایی جستجوی خدا، توانایی طلبیدن خدا و انجام اراده او رو نداشت و نمیتونست متوجه بشه و درک کنه که چه چیزی داره گفته میشه. اما یک درک ذهنی داشتش و میتونست مثل همه رسولان بره و همون چیزی رو که اونها دارن موعظه میکنن رو موعظه بکنه. انقدر در پیغام بود، انقدر موعظات خداوند عیسی رو شنیده بود که بتونه روایت بکنه و یک درک منطقی ازش داشته باشه. شاید اصلا میتونست از همون نقل قولهایی از عیسی استفاده بکنه که شاگردان هم استفاده میکنن. و پتروس فکر میکرد که یهودا همون مکاشفه ای رو داره که خودش داره، چون پتروس که ما درک کرده و ایمان آورده ایم. درسته؟ اما اینجاست که تفاوت وجود داره. پتروس یک چیزی داشت که یهودا فاقدش بود، و بدون تردید یهودا تلاشش این بود که خدا رو خدمت بکنه و برای خدا کاری انجام بده، درست همونطوری که قائن هم تلاش میکرد خدا رو پرستش بکنه و برای خدا نزد خدا قربانی بگذرونه. اما وقتی که
مفهوم و درک ما از ایمان میشه کاری که ما میتونیم برای خدا انجام بدیم یا ما باید برای خدا انجام بدیم. ایمان ما یک ایمان اعمال محور میشه، درسته؟ دیگه یک ایمان راستین و ناب نیست، این یک ایمان شما محوره، یک ایمان من محوره، محوریتش بر اساس منه، در حالی که یک ایمان راستین یک ایمان کلام محور هستش و بر محوریت کلامه که میچرخه. یک ایمان من محور که بر محوریت درک من از کلامه، بر محوریت کاری که من میتونم برای کلام انجام بدم، روح ضد مسیحه، چون این شما رو به سمتی منتج میکنه که بتونید اعمال خودتون، درک خودتون و رفتار خودتون رو وارد بکنید به جای پذیرش اون چیزی که خدا الحال آشکار کرده، درسته؟ چون وقتی که خدا کلام خودش رو آشکار میکنه، اون آشکارسازی کلام میشه تفسیر خدا از کلام و خدا نیازی به من و شما نداره که کلام رو تفسیر بکنیم، درسته؟ پس نمیتونید یک ایمان کلام محور داشته باشید مگر اینکه مولود روح حیات کلام باشید، حیات کلام در شما باشه، در جان شما باشه، که جان شما اون وقت جزئی از خداست و این هویت و شناسایی شماست، نه اینکه شما چقدر قشنگ میتونید موعظه بکنید، چقدر انسان نایسی هستید، یا اینکه چقدر خوب کتاب مقدس رو میشناسید یا حتی پیغام رو خوب میشناسید و میتونید نقل قول بکنید و روایت بکنید. این حیات خداست که شما رو میشناسه و چطور این کار رو میکنه؟ با شناسایی شما، هویت یابی شما در تمامیت کلام، نه فقط بخش هایش که برای شما به قول خودمون لوز میخوام میصرفه، منفعت شما رو اونجا ایجاب میکنه که بهش باور داشته باشید، درسته؟ بذارید اینجوری براتون بگم برادر خواهرم، شما میتونید به پیغام ایمان داشته باشید و وارد جهنم بشید. این رو بذارید قشنگ جا بیفته تا جلوتر یه خود براش توضیح بدیم. اگر فکر میکنید که به خاطر اینکه به پیغام زمان آخر ایمان داریم ما در امنیت هستیم، سخت در اشتباهید. میتونیم وارد جهنم بشیم با اینکه به پیغام هم ایمان داریم، به کار خدا در نبی زمان آخر هم ایمان داریم. این هیچ تغییری رو ایجاد نمیکنه. خب من چیکار می‌کنم؟ من که فکر می‌کنم باید ایمان داشته باشم فقط، که صبور باشید. از موضع نشانه میخوانم، اول سپتامبر 1963 جفرسون ویل، جلسه صبحگاهی، پاراگراف 106 رو میخونم. برادر ابراهام اینطور با هم میگه: روح القدس هویت ماست، این چیزیه که ما رو به عنوان مسیحی هویت میبخشه، نه عضویتمون در کلیسا. میبینید شما میتونید عضو کلیسای جفرسون ویل باشید و وارد جهنم بشید، نه درکمون از کتاب مقدس، نه اینکه چقدر راجع به کتاب مقدس اطلاعات داریم، بلکه چقدر نگارنده یه کتاب مقدس رو میشناسیم، چقدر نگارنده کلام در شما ساکنه و زمانی که شما به کنار میرید و دیگه وجود ندارید و خودتون رو مرده در نظر میگیرید و نشانه یا اون روح القدس چیزیه که در شما زیست میکنه و دیگه حیات شما نیست بلکه اونه، اینجاست که این اون نشانهیه که خدا میطلبه. و این چه نشانه قطعیه، هیچ نشانه دیگه ای نمیتونه باشه. اگر میتونستید تفکر این رو درک بکنید، درسته؟ میگه اگر قدرت داشتم امروز صبح با کلمات این چیز رو برای شما بیان بکنم تا این رو در جان شما قرار بکنم، که این در جان شما قرار بگیره، نه در گوش هاتون بلکه در جانتون، این کار رو میکردم، اون موقع بودش که میتونستید تضمینش رو ببینید. اینه که شما رو ریلکس میکنه، باعث میشه که در آرامش قرار بگیرید. پس برادر خواهرم، میبینید اصلا مهم نیستش که چقدر قشنگ میتونید موعظه بکنید، اگر شما جزئی از حیات روح القدس نباشید، اگر شما نشانه رو در خودتون نداشته باشید، اصلا هیچ شانسی ندارید. همونطوری که یهودا نداشت، همونطوری که قائن نداشت، همونطوری که عیسی نداشت، درسته؟ پس بنابراین تلاش میکنید که خدا رو بدون داشتن اون مکاشفه، سعی میکنید که خدا رو در مذبح اعمال خودتون ملاقات بکنید، همونطوری که قائن انجام داد، با اندک مسحی که دارید، با اندک خدمتی که دارید. خب ولی برادر نمی، من که فکر میکردم خدا رو باید در مزبن ملاقات بکنم، که بله کاملا درسته، اما در این تفکرم تنها نیستی، چون قائن هم همچین تفکری داشت. ببینید، اون میخواست خدا رو در مذبح ملاقات بکنه، و در مسجدگان زمان آخر خوندیم چه مذبحی بود. یک مذبحی بود که اعمال خودش بود، مذبحی بود که کلام در اون جایی نداشت، مذبحی بود که مکاشفه کلام اولویت نداشت، بلکه اعمال او بود که رده نخست رو گرفته بود. درسته، و این چیزی هستش که اون رو از حابیل متمایز کرد. درسته، حابیل اون هم در مذبح ملاقات کرد خدا رو، اما مذبح حابیل مذبح کلام محور بود، در حالی که مذبح قائن مذبح اعمال محور بود، مکاشفه کلام در برابر اعمال. درسته، پس میبینیم که قائن از بذر نافانی مولود نشده بود، از بذر فساد ناپذیر مولود نشده بود، اون هم از یک تخم مولود شده بود، چون چارچوب تخم رو خدا گذاشته بود. پیدایش باب 1 آیه 11، و خدا گفت زمین نباتات برویاند، علفی که تخم بیاورد و درخت میوهی که موافق جنس خود میوه آورد که تخمش دران باشد بر روی زمین. پس این چارچوب خدا برای بارور و کثیر شدنه، همیشه تخم و زمین، تخم کاشته میشه و بر اساس حیاتی که در تخم هست اون تخم ثمر میاره. درسته، حالا اون هرگز از حیات خدا نبود، و اگر از حیات خدا نبود از چه روحی بود؟ پس از چه حیاتی بود؟ بذارید اینطوری بهتون بگم، آیا این خود خدا نبودش که برای قائن موعظه کرد و به او گفت که باید چه کاری بکنه تا پذیرفته بشه؟ آیا تونست این کارو بکنه؟ نتونست. چرا؟ چون برای اینکه بتونید خدا رو در کلامش ملاقات بکنید باید از روح و حیات خدا مولود شده باشید، اما قائن از روح و حیات خدا نبود، و اگر از روح و حیات خدا نبود در نتیجه از روح و حیات شریر بود. و دقت داشته باشید که فقدان داشتن مکاشفه بود که باعث کشته شدن حابیل شد. درسته، رفت و حابیل رو کشت چون مکاشفه نداشت. اما این رو هم نذارید ازش غافل بشیم که انقدر در ایمان خودش استوار بود، به ظاهر انقدر ایماندار بود که حاضر باشه به خاطر حفظ ایمانش برادر خودش رو بکشه، و این دقیقا در طول تمام کتاب مقدس اتفاقیه که میفته. عداوت بین ذریت مار و ذریت خدا، همواره فرزندان تاریکی، فرزندان هلاکت بر ضد فرزندان نور حرکت میکنن، نه بالعکس. شما نمیبینید که حابیل بره به دنبال قائن که بخواد بکشتش. خدا به قائن گفت که برو مثل برادرت پرستش کن و تو هم پذیرفته میشی. درسته؟ پس دعوا دعوای نحوه پرستشه. امروز هم فرزندان تاریکی نمیان خودشون رو با فرزندان نور هماهنگ بکنن، همواره به دنبال این هستن که شما با اونها هماهنگ بشید، شما مثل اونها پرستش بکنید، شما مثل اونها باور داشته باشید، و اینجوریه که شما رو میکشن. امروز شاید در جسم شما رو نکشن، امروز تأثیر کلام رو در شما میکشن برادر و خواهر من. پس میبینید اون برای پیش از بنیان عالم درست مقدر نشده بود برای حیات. بذارید اینطوری بگم، اون مقدر شده بود اما برای موت، نه برای حیات. اون در مسیح برگزیده نشده بود، اون از بذر فانی مولود شده بود نه از بذر فساد ناپذیر. مرقس باب 13 رو باز بکنید. مرقس باب 13 آیات 14 و 15 رو با هم میخونیم. عذر میخوام، مرقس باب، اشتباه نوشتم اینجا، مرقس باب 3، عذر میخوام، مرقس باب 3 آیات 14 و 15. اجازه بدید. بله بله، مرقس 3:14-15. از آیه 13 میخونیم. پس بر فراز کوهی برآمده هر که را خواست به نزد خود طلبید و ایشان نزد او آمدند، و 12 نفر را مقرر فرمود تا همراه او باشند، تا ایشان را به جهت وعظ نمودن بفرستد. به جهت وعظ نمودن کی؟ خداوند ما عیسی. و ایشان را قدرت باشد تا مریضان را شفا دهند و دیوها را بیرون کنند. درسته؟ پس قبلا هم در لوقا باب 9 اگه برید بخونید میبینیم که اونا رو میفرسته بیرون که موعظه بکنن، دیوها رو اخراج بکنن، بیماران رو شفا بدن، و دفعه دوم 70 نفر دیگر رو میفرسته و اونها هم همون کار رو انجام میدن، همون 70 تایی که در یوحنا رو ترک میکنن و میگن این کلام سخته. پس اونها مقدر شده بودن که موعظه بکنن، مثل یهودا. یهودا هم مقدر شده بود که موعظه بکنه، یهودا هم مقدر شده بود که خادم باشه و مس داشت و قدرت داشت تا آیات و معجزات رو ظاهر بکنه، اما هرگز مکاشفه ای از کلام آشکار شده، مکاشفه ای از اینکه عیسی کیه نداشت. چرا اینقدر رو اینا تاکید میکنیم؟ چون فقط بحث 2000 سال پیش نیست، چون کلام خدا به ما میگه عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. همون خدایی که 2000 سال پیش آشکار شد و نشناختنش، همون خدایی که در این دوره هم آشکار شده و نمیشناسنش. پس برای ما بسیار حائز اهمیته که اینها رو بدونیم. پس یهودا هرگز همون مکاشفه پسر انسانی که پتروس داشت که تو هستی مسیح پسر خدای زنده رو نداشت، برادر و خواهر من. هرچند که میرفت بیرون همون رو موعظه میکرد، هرچند که به همون کلام باور داشت، هرچند که به همون خدا باور داشت، اما هرگز مکاشفه کلام آشکار شده رو نداشتش. درسته؟ هرگز نمیدونستش که خدا در شخص پسر خودش ظاهر و آشکار شده، و تنها چیزی که داشت یک درک منطقی بود و مثل توتی فقط تکرار میکرد. درسته؟ خدا در مسیح پوری الوهیت داشت آشکار میشد و اونم داشت راجبش موعظه میکرد، داشت راجبش صحبت میکرد، آیات و معجزات ظاهر میکرد با قوتی که در او بود، اما درک مکاشفه اون رو نداشت. درسته؟ خب درست همونطوری که شما هرگز کاری نکردید که فرزند بشید، درسته؟ اون فرزند خدا باشید، منظورمه وقتی که امروز حیات ابدی رو دارید و پسر یا دختر خدا هستید، برای اینکه پسر یا دختر خدا باشید کاری نکردید، شما در حیات خدا مولود شدید. یهودا هم برای اینکه فرزند مسیحیت باشه کاری نکرده بود، در اون حیات مولود شده بود. درسته؟ همونطوری که شما در خانواده خدا مولود شدید، اما با این که از حیات خدا نبود، در بین شاگردان بود، یکی از اونا بود، و اصلا هر چقدر روی این تاکید کنیم برادر خواهرم خیلی کمه، اون هم یک ایماندار به پیغام بود، اون از فرقه ها نبودش، درست در حضور کلام آشکار شده، در حضور الوهیت بود، و در این حال از مسیح نبود، برای مسیح نبود، بلکه ضد مسیح بود. پس دیگه اهمیتی نداشتش که چقدر پرشور و هیجان راجع به کلام صحبت میکنه و موعظه میکنه. اون یک مسیح کذبه است، یک مسیح کاذبه. چرا؟ چون خودش کذبه است، نه اینکه مسیحی که بر او قرار گرفته کاذب باشه، اون مسیح روح القدسه، اما خود اوست که کاذبه، در نتیجه تمام اعمالی که انجام میده کذبه است. اون میتونست راجع تمام بخش های خدمت خداوند و عیسی صحبت بکنه، این که چه خادم بزرگیه، چه معلم بزرگیه، چه نبی بزرگیه، چطور خدا داره در زندگی او کار میکنه و اون رو ثابت میکنه، اما هرگز نمیدونست که اون کیه، چون اگر میدونست که اصلا نمیرفت سراغ فریسی اون رو عرضم به حضورتون که بهش خیانت بکنه و بفروشه به سیپاره نقره. پس در نتیجه هر چیزی که میگفت غلط بود. و یک نکته دیگه راجع به یهودا، اون هم یک پیغامی بود که باور داشت که نبی اشتباه کرده. بذارید اینم جا بیفته تو ذهنتون یه دقیقه. یهودا یک پیغامی بود که باورش بر این بود که نبی اشتباه میکنه، چون باور داشت که عیسی نبیه دیگه. درسته؟ چرا این حرف رو میزنیم؟ زمانی که مریم مجدلیه اومد و اون بطری عطر رو شکوند و با اون عطرها تطهین کرد عیسی رو، پاسخ اون عکس العمل یهودا چی بود؟ گفت ای کاش بهتر نبود این رو میبردیم میفروختیم و خرج فقیر فقرا میکردیم. درسته؟ یعنی اگه من بودم یه کار بهتر میکردم، کاری که عیسی داره انجام میده اشتباهه. مثل پیغامی های امروز که معتقدن، بگذاریم یه مثال دیگه براتون میزنم. فرض بکنید شما امروز یک ماشین بی ام و دارید، از خونتون میایید به محل کلیسا، یک مسیر رو طی میکنید. خب مسیر چیه؟ شما میاید از خونه بیرون، سوار ماشینتون میشید، از پارکینگ میاید بیرون، میافتید توی خیابون، بعد اتوبان، حالا یا هر جایی، بعد وارد محوطه کلیسا میشید، ماشین رو پارک میکنید، میرید بالا. خب حالا اگه تمام جزئیات همون باشه، ما فقط به جای ماشین بی ام و بذاریم شما یه بنز سوار شدی، مسیر همونه. شما از توی خونه میای بیرون، سویچتو برمی‌داری، ماشین بنزتو روشن میکنی، از پارکینگ میای بیرون، میای توی خیابون، میای توی اتوبان، وارد محوطه کلیسا میشی، تو پارکینگ پارک میکنی، میری بالا. همه چیش درسته، همونه. تنها جزئیاتی که ما عوض کردیم چیه؟ به جای بی ام و کردیمش بنز. اما شما بنز نداری، درسته؟ در نتیجه شما هرگز سویچ بنز دستت نبوده، شما هرگز نیومدی توی پارکینگ سوار بنز بشی، شما هرگز با بنز توی خیابون نرفتی، شما هرگز با بنز توی اتوبان نرفتی، شما هرگز با بنز وارد محوطه کلیسا نشدی، شما هرگز بنزت رو اونجا پارک نکردی و بالا نرفتی. در نتیجه تمام شهادت شما میشه دروغ، درسته؟ تمام شهادت شما میشه دروغ. یهودا هم همینطوره. پس مهم نبودش که چقدر خوب با خداوندمون عیسی حرکت میکرد، چقدر در جلسات او فعال بود، چقدر اونجا نشسته بود و سر یک میز نشسته بود با خداوندمون عیسی، غذا خورده بود، چند بار اصلا با عیسی صحبت کرده بود، چقدر راهنمای شکار بوده اصلا. اما او هرگز نمیدونستش که اون کیه که داره باهاش صحبت میکنه. در نتیجه تفکرات خودش رو به جای اون قرار داد، درسته؟ در نتیجه هر چیزی که راجع به عیسی میگفت دروغ بود، چون شناختی از عیسی نداشت. درسته که میرفت همون صحبت ها رو میکرد، اما چون خودش تفکری از عیسی نداشت، خودش شناخت مکاشفه ای از عیسی نداشت، مجبور بود تفکرات انسانی خودش رو به جای مکاشفه ارائه بده. در نتیجه تمام خدمتش دروغ بود، تمام شهادتاش دروغ بود، اون رو میکرد مسیح کاذب، درسته؟ اون تمام اطلاعات رو داشت، دیگه مهم نبودش که چی کار باید بکنه، درسته؟ تمام اطلاعات رو داشت، تمام نقل قولایی که نیازش رو حفظ کرده بود، تمام آیات رو حفظ کرده بود، میشناختش، شاید واعظ بهتری هم بود نسبت به پتروس، اما هرگز یک مکاشفه روحانی از اینکه اون انسان کیه، پسر خدا کیه، نداشت. اما پتروس این مکاشفه رو داشت. اون انقدر نزدیک بود به این مکاشفه که حتی در شام آخر زمانی که خداوند ما عیسی گفتش که یکی از شما به من خیانت خواهد کرد، هیچ کس نگفت خب میدونیم دیگه راجع به یهودا صحبت میکنه. همه میگفتن خداوند آیا این منم؟ خداوند آیا این منم؟ هیچ کس به یهودا شک نکرد. اگر به مسش نگاه میکردید، اگر به ظاهرش نگاه میکردید، میگفتی خب این یه ایماندار واقعیه، اون در بین ماست، داره میره موعظه میکنه، داره همه کار میکنه، چرا من باید به اون تردید داشته باشم؟ اول یوحنا باب 4، ما تازه داریم وارد بحث امروز خودمون میشیم. اول یوحنا باب 4 آیه 1-4 رو میخونم. ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید، بلکه روحها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه، زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفتند. به این روح خدا را میشناسیم. هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست، و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست، و این از روح دجال که شنیدید که او میآید و الان هم در جهان است. ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا که او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. درسته؟ یه شهادت شخصی بگم. منم سالها با این مشکل داشتم، درگیر بودم. من میدیدم که افراد میان معجزات زیادی رو انجام میدن، مسح زیادی دارن، شفاها اتفاق میفته، اینترنت رو میبینین، شبکه‌های ماهواره‌ای رو میدیدی و تو خدمت اونا انواع و اقسام این چیزها رو میدیدی، درسته؟ و تنها چیزی که به دنبالش بودم تایید خدا بود، و از نظر من این یعنی تایید خدا، اون تفکری که اون سالا داشتم، درسته؟ سالها طول کشید تا من متوجه بشم که آقا اصلا ربطی به مسیح نداره، بلکه کلامه که باید به دنبالش بگردیم. این برای همینه که یوحنا میگه روح هر روح رو قبول مکنید، روح ها رو بیازمایید که از خدا هستن یا نه. اما وقتی تو میبینی هر دوتا دارن یک معجزه انجام میدن مثل یهودا و پتروس، چجوری میخوای تشخیص بدی؟ دیگه با ثمرات روح و اون عطایا نیستش که تشخیص میدی، بلکه با ایمان و به کلامی که موعظه میکنن، با از فیلتر کلام عبور میدی. اینجاست که آرامگاه شماست، اینجاست که نقطه اتصال شماست، نقطه ایمنی شماست، پناهگاه و قلعه مستحکم شماست. همیشه پشت کلام قرار بگیرید و مس اولویت های بعدی مشخص کننده برای ما مسی که اون فرد داره نیست، کلامه که برای ما مشخص میکنه، درسته؟ پس من هم مثل شما کلام راستی رو شنیدم و اون تازگی در من اتفاق افتاد، اون تولد تازه اتفاق افتاد و تونستم با کلام خدا هماهنگ بشم. و مطمئنم که تک تک شما هم که امروز دارید به این گوش میدید، شهادت‌های خودتون رو دارید که چطوری وقتی با کلام راستی مواجه شدید، اون کلام راستی شما رو تغییر داد و تازه کرد. از موعظه کلام خدا خواستار جدایی کامل از بی‌ایمانی است میخونم، 21 ژانویه 1964، پاراگراف 104. در این دقیقاً برادر ابراهام راجع به همین نکته صحبت میکنه. میگه خیلی از افراد نگاهشون به عطایاست، مردم به عطایا نگاه میکنن و فکر میکنن او عجب چیز عظیمی و سعی میکنن که اون عطا رو تقلید بکنن. نمیتونید این کارو بکنید، نمیتونید یک سنت رو تبدیل به یک دلار بکنید، نمیتونید این کارو بکنید. یک سنت یک سنت، یک پنی یک پنیه. اما اگر خودتون رو به عنوان یک پنی بشناسید و اجازه بدید که با مابقیش حرکت بکنید، خدا میتونه از شما استفاده بکنه. زمانی که خدا اسرائیل رو از مصر بیرون خوندش، تک تکشون نیاز نبود همون کاری رو انجام بدن که موسی انجام داد. اونها فقط بهش ایمان آوردن، درسته؟ اونها به موسی ایمان آوردن چون میدونستن که این آیت اون زمانه و خدا اثبات کرده بود که اون کلامه. اما امروز چی برادر و خواهرم؟ آیا امروز ما ایمان داریم که این آیت زمان بوده، خدا در خدمت ایلیای ملاکی باب 4 خودش رو اثبات کرده و نیازی نیست من ادای ایلیای ملاکی باب 4 رو در بیارم؟ چون این اتفاقی که داره میفته، متا باب 24 آیه دیگه که میدونم بسیار باهاش آشنا هستید، متا 24 از آیه 24 رو میخونیم، از آیه 23 بخونیم. زیرا آنگاه اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجا یا در آنجاست، باور نکنید. پس دارن راجع به یک حضور صحبت میکنن، مسیح اینجاست، مسیح اونجاست. چرا باور نکنیم؟ زیرا که مسیحان کاذب و انبیای کذبه ظاهر شده، علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. اینک شما را پیش خبر دادم. پس اگر شما را گویند اینک در صحراست، بیرون مروید، یا آنکه در خلوت است، باور نکنید. چرا نباید باور کنیم؟ زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. درسته؟ پس میبینید که اینا خادمن و در ظاهر دارن یک پیغام رو موعظه میکنن. پیغامشون هم چیه؟ حضور خداست. اما خادمین و معلمین کذبه هستن، درست همونطوری که یهودا هم کذبه بود. راجع به هر چیزی که به احساساتشون مربوطه، به درک خودشون مربوط میشه و متوجه میشن صحبت میکنن، اما وقتی میرسیم به حضور زنده خدای قادر مطلق در بدن عروس، خوردن جسم او و عزم حضورتون نوشیدن خون پسر انسان، میگن که این کلام سخته، نبی اشتباه کرده، ما نمیتونیم این رو بپذیریم، من نمیدونم آنم که چطور اصلا میتونن بپذیرن. نمیتونن بپذیرن چون هرگز از تخم فساد ناپذیر کلام خدا مولود نشدن، چون هرگز جزی از حیات اون نبودن، از ابتدا هم از خدا نبودن. میتونن راجع به هر چیز دیگه ای صحبت بکنن، اما از این که عیسی کیه عاجزن که به زبون بیارن. نمیتونن، یا میکننش عیسی رو پدر خودش، یا میکنن شخص دوم تثلیث، یا میکننش یک فرشته، یا میکننش یک نبی، پیامبر محبت، اما نمیدونن که عیسی کیه. یهودا هم میتونست راجع به عیسی انسان صحبت بکنه که یک معلم و یک ربی بزرگ، نبی اعظم دوره ما، اما هرگز نمیدونست که اون کیه. هرچند که مرز شده بود و برای خدمت برگزیده شده بود، اما هرگز مکاشفش رو نداشت. خب امروز هم همینطوره برده و خواهرم، امروز هم خوانده شدن که نور رو ببینن و بشناسن، در حضور ارزم به حضورتون فرشته اعظم در خدمت نبی نشستن، همه چیز رو دیدن که روی جایگاه داره اتفاق میفته، که خدا از طریق لبهای نبی با اونها مستقیم تکلم کرد و برگشتن و اون رو تعلیم حال به همزن خوندن و میخونن امروز. دعوت شدگان بسیارن اما برگزیدگان اندکن. این چیزیه که کلام به ما میگه برده و خوارم. 2 میلیون اسرائیلی از مصر بیرون اومد، اما فقط 2 نفر وارد سرزمین وعده شدن. درسته؟ اونها مقدر شده بودن که پیغام رو دریافت کنن، بشنوند و از اسارت بابل بیرون بیان، اما فقط 2 نفر برای حضور در سرزمین وعده مقدر شده بودن، چون فقط 2 نفر بودن که حیات کلام رو از ابتدا داشتن. مسئله این نبودش که بگن آقا ما اصلا باور نداریم. یهودا هم هرگز نگفت من باور ندارم. حتی فریسی ها هم هرگز نیومدن بگن آقا ما به یهوه باور نداریم. فریسی ها میتونستن راجع به موسی صحبت بکنن، راجع به نوح صحبت بکنن، راجع به ابراهیم صحبت بکنن، حتی راجع به نبوت اشعیا که اینک باکر آبستن شده پسری خواهد زایید رو صحبت بکنن، راجع به احیاها صحبت بکنن، درسته، راجع به کلام، راجع به همه چی صحبت بکنن. اما تمام اونها زمانی که تفکرات خودشون رو به جای آشکارسازی کلام قرار دادن رد کردن. تمام اون کلام داشت رد میشد و تمام شهاداتشون دروغ بود. یادتون باشه گفتیم مار فقط 0.1% رو عوض کرد و نتیجهش مار شد. اینا که اصلا کلن دارن تغییر میدن امروز. این خادمین مرز شده سعی میکنن که خدا رو در مذبح تفکرات انسانی خودشون مثل قائم ملاقات بکنن بدون کلام، مذبحی که فاقد کلام، فاقد مکاشف است. همه این خادمین هم اتفاقا مرز شدن، اما مرز نه در جان اونها بلکه در روح بشری اونها قرار داره، اما هرگز کلام رو نمیپذیرن و در نتیجه همونطوری که جلسه قبل در تیتوس خوندیم، اینها نمیتونن اون تازگی رو دریافت کنن، چون هرگز اون چیزی که باید داشته باشن رو ندارن. درسته؟ چون برای اینکه این رو داشته باشی باید از اون روح مولود شده باشی. از موزه رفتن به فراسوی کمپ میخونم، 1964 19 جولای، جفرسون ویل، پاراگراف 102. اینا رو میگم که برید خودتون چک بکنید، حرف من رو فقط نپذیرید. 102 میگه اونها کلامش رو انکار میکنن، تعمیدش رو انکار میکنن، قوتش رو انکار میکنن، آیاتش رو انکار میکنن و با اعتقادنامه ها و سنت هاشون و اینکه بیان یک یقه کشیشی داشته باشن و هر چیز دیگه ای، خودشون رو برای خودشون اعتقادنامه درست میکنن و این چیزها و سعی میکنن که بر اساس اعمال خوبشون جلو برن. اونها برای حیات مقدر نشده بودن، از ابتدا هم نبودن. اونها چیزی برای ایمان نداشتن، چیزی که باهاش ایمان پیدا بکنن رو ندارن. اون چیز چی؟ اون رسیور رو شما باید داشته باشی. از چه جهت کلام من رو نمیشنوید؟ زیرا کلام من در شما جایی ندارد. اون جانی که باید کلام رو دریافت کنه وجود نداره. مقدر شدن، مقدر شدن که خادم باشن، کاهن باشن، کاهن اعظم باشن، اما برای حیات هرگز مقدر نشدن. چون اگر ژن خدا در جان شما نباشه، چیزی برای اینکه با اون ایمان داشته باشید وجود نداره. میتونید سعی بکنید ایمان بیارید، میتونید باهاش همراه بشید تا یک جای دیگه ای، اما اگر ژن خدا در شما نباشه، ایمانی در شما وجود نداره که بتونه اون باور رو دریافت کنه. چون باید یک چیز اینجا داشته باشید که باش ایمان بیارید، باید اون رسیور رو داشته باشید. اول قرنتیان باب 12، اول قرنتیان باب 12 از آیه 1 میخونم، اما تاکید ما روی آیه 3 هستش. اما درباره عطایای روحانی، ای برادران، نمیخواهم شما بیخبر باشید. میدانید هنگامی که امت ها می بودید به سوی بت های گنگ برده می شدید، به طوری که شما را می بردند. آیه 3: پس شما را خبر می دهم که هر که متکلم به روح خدا باشد، عیسی را اناتیما نمی گوید و احدی جز به روح القدس عیسی را خداوند نمی تواند گفت. خب برادر بیا تکلیف رو معلوم کرد دیگه. این میلیون ها مسیح همشون به عیسی دارن میگن خداوند، همشون به خداوندی عیسی باور دارن، اینها هم خدا عیسی رو خداوند میخونن و میلیون ها فالوور دارن، هزاران فالوور دارن و تمام مشخصات ظاهری یک ایماندار رو دارن، چطور ممکنه؟ خب برگردیم دوباره به ایام خداوندمون عیسی. تک تک فریسی ها هم همون ظاهره یک ایماندار راستین رو داشتن نداشتند، اما خداوند ما عیسی بهشون چی گفت؟ گفت شما از پدر خودتون ابلیس میباشید، هرچند که ادعا میکردن که فرزندان راستین خدا هستن، چون گفتن ما از زنا زاده نشدیم، ما را یک پدر است که خداست، اما به وضوح میدیدیم که اونا از یک روح دیگه مولود شده بودن، نه روح خدا. همون کسی که بذر خودشو در باغ عدن کاشت و تا به اینجا پیش اومد، درسته؟ اینها از اون روح مولود شده بودن. حالا خدا داره خودشو در شخص پسر خودش آشکار میکنه، درسته؟ اگر خدا داره خودشو در شخص پسر خودش آشکار میکنه، شریر در اون داره خودشو کجا آشکار میکنه؟ اون هم در پسر خودش، اون هم در جایی که مال اونه، یعنی در بدن پسر خودش یهودا. نگاه بکنیم به موعظه بذر نفاق، 18 ژانویه 1965، فینیکس آریزونا، پاراگراف 37. میگه میدونیم که عیسی کلمه بود. یوحنا به ما گفتش که در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و در بین ما ساکن شد. پس کلمه یک تخمه و تخم جسم میشه و در بین ما ساکن میشه. حالا پاراگراف 38: اگر یهودا هم تخم دشمن و تخم بعض نفاق بود، اون هم جذب شد و در بین ما در شخص یهودای اسخریوتی ساکن شد. اون هرگز هیچ ایمان راستین و حقیقی نداشت، اون چیزی داشت که فکر میکرد ایمانه. چیزی هست به نام ایمان داشتن و یک چیزی هم هست به نام ایمان ظاهری داشتن، و ایمان راستین خدا به خدا و باور داره و خدا رو در کلامش میبینه، هرگز هیچ چیزی به اون اضافه نمیکنه. کتاب مقدس به ما میگه اگر کلامی به اون اضافه بکنید و کلامی از اون کم بکنید، سهم شما از درخت حیات منقطع خواهد شد. مکاشفه 22:18، آخرین آیه‌ای که کتاب مقدس رو میبنده. پس میبینید دو تا تخم، یکی راستین هستش و دیگری کذب است، یکی حامل حیاته و دیگری حامل موته، یکی به دنبال اینه که اراده پدر را انجام بده و دیگری اصلا نمیدونه پدر کی هست، نمیدونه اراده پدر چیه. اون دانشش رو داره، همه چیز رو در تئوری راجع به اون میدونه، اما هرگز مکاشفه روحانی، یک ایمان راستین از اینکه خدا کیست رو نداره. چون 2000 سال پیش خداوند ما عیسی ظاهر شد و 2000 سال قبلش خدا رو نمیشناختن، در طول این 2000 سالی که از موسی گذشت تا به عیسی رسید، راجع به خدا صحبت کردن، اما شناختشون از خدا رو از دست دادن و به سمت بت‌های خودشون گرایش پیدا کردن. برید داوران، پادشاهان، تواریخ بخونید و ببینید که اسرائیل چجوری از کلام راستین منحرف شد و به سمت خدایان غیر رفت و شناخت خودش از یهوه رو فراموش کرد، هرچند که کلام رو حفظ کرد، هرچند که معبد رو حفظ کرد، هرچند که راجبه نبی که خدا براشون فرستاده بود یعنی موسی صحبت میکردن و بهش ایمان داشتن، اما اصلا نمیدونستن یهوه کیه. در نتیجه باعث شد که عیسی رو چیکار بکنن؟ نشناسن و نتونن تشخیص بدن که خدا در پسر خودش ساکن شده و او رو مصلوب کردن. حالا از عیسی تا به امروز 2000 سال گذشته و در طول این 2000 سال کلیسا شناخت خودش از خدا رو از دست داده، چون خدا رو نمیشناسه، چون پدر رو نمیشناسه، امروز پسر رو هم نمیشناسه. همچنان امروز دیگه وقتی میگم پسر، امروز با عیسی انسان سر و کار نداریم، امروز با عروس عیسی مسیح سر و کار داریم، با خدا در بدن عروس عیسی مسیح اینا مشکل دارن و نمیتونن تشخیص بدن. اطلاعاتشو دارن، نقل قولاشو دارن، آیات رو دارن، موعظه ها رو دارن، اما هرگز مکاشفه اون رو ندارن، چون هرگز از حیات خدا نبودن. در نتیجه یکی میشه نمیدونم نور اومد ها در زمان آخر، یکی میشه فرشته مکاشفه 14 که نمیدونم انجیل جاودان رو داره. خفشید، بشینید و به نبی گوش بدید. این پیغامی که برای همه داریم. بعض نفاق 1965 18 ژانویه فینیکس آریزونا، ادامه میدیم پاراگراف 36. یهودا فقط کلیسا بازی میکرد، اون هرگز صادق نبود، اون هرگز ایمان نداشت، وگرنه هرگز به عیسی خیانت نمیکرد. اون فکر میکرد که میتونه با جهان دوستی بکنه، با مامونا، و در این حال دوست عیسی هم باشه. اما دیگه خیلی دیر شده بود که بخواد کاری انجام بشه. زمانی که اون ساعت موت رسید، زمانی که اون کار شرارت رو انجام داد، اون خط جدا کننده رو ازش عبور کرد، خطی که دیگه نقطه برگشتی ازش باقی نبود. اون باید به مسیری که میرفت میرفت به عنوان یک فریبکار. اون بذر نفاق رو کاش، سعی کرد که نزد تمام اون تشکیلات اون دوران ارزم به حضورتون چهرش خوب باشه، نمیدونم مورد لطف اونا قرار بگیره، با فریسی ها و صدوقی ها و هرچند که، و فکر میکرد که خودش درسته برای خودش یه پولی در بیاره و میتونه در بین قوم محبوب بشه. اگر این باعث نمیشه که خیلی از مردم وارد این نفاق بشن و سعی بکنن که نزد انسان لطف پیدا بکنن، بگن این کارو نکنید، بیاید نزد خدا مورد التفات قرار بگیریم نه انسان. اما این کاری بودش که یهودا انجام داد زمانی که این نفاق اون رو به اونجا کشوند. پس میبینیم اون بعض نفاق رو کاش، همونطور که برادر ابراهام گفت، اگر یک بعض کاشته شده، یک تخم کاشته شده، باید یک ثمر هم بیاره. درسته؟ هر دوتا بعض در آن واحد داره کاشته میشه، اما اون چیکار کرد؟ یکی فرزند خدا رو ثمر داد، درسته؟ و دیگری فرزند شریر رو. و فرزند شریر چیکار کرد؟ رفت و فرزند خدا رو تسلیم موت کرد. چرا این کار رو کرد؟ به همون دلیلی که قائن برادر خودش رو کشت، فقدان مکاشفه هویت او، چون نمیدونست خدا کیه. امروز هم هنوز نمیدونن خدا کیه برادر و خواهرم. نگاه به این نکنید که از خدا صحبت میکنن، نگاه به این نکنید که از کلام صحبت میکنن، هنوز نمیدونن خدا کیه. انواع و اقسام کارها رو انجام میداد، اما تفسیر شخصی خودش رو از کلام داشت، چون هرگز نمیدونستش که خدا کیه. چون اگر میدونستش که خدا چجوری در پسر خدا آشکار شده، هرگز بهش خیانت نمیکرد. حالا هر دوتا مردن، هم عیسی و هم یهودا، و حیات خدا در روز پنتیکاست برگشت و بر ایمانداران قرار گرفت و شروع کرد به ساختن بدن عروس عیسی مسیح در طول 7 دوره کلیسا. یهودا چی؟ همون رو دوباره شروع کرد به کار کردن در کلیسا، از همون بد و تولد کلیسا، و شروع کرد به وانمود کردن به اینکه من کلیسا هستم. از اعمال نقولاوی شروع شد که یک تفکر بود، بعد اومد شد یک تعلیم و بر شورای نیقیه تاجگذاری شد، و تا به امروز که مثل خدا در هیکل خدا نشسته، خود را می نمایاند که خداست. اعمال باب 20. اعمال باب 20 آیه 28 رو میخونیم. پولس داره صحبت میکنه زمانی که رهبران کلیسای افسوس رو داره بدرقه میکنه برن، بعد از ملاقاتی که با هم داشتن. پس نگاه دارید خیشتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است. زیرا من میدانم که بعد از رحلت من گرگان درنده به میان شما در خواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود و از میان خود شما، شما رهبران افسوس، شما با ایمانداران افسوس، مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بکشند. لذا بیدار باشید و به یاد آورید معذرت میخوام که مدت 3 سال شبانه روز از تنبیه نمودن هر یکی از شما با اشکا باز نایستادم. و الحال ای برادران، شما را به خدا و به فیض کلام و به فیض او می سپارم که قادر از شما را بنا کند و در میان جمیع مقدسین شما را میراث بخشد. پس پولس داره به مشایخ کلیسا هشدار میده از اموری که قرار اتفاق بیفته در بین، از اتفاقاتی که قرار در بین خود ایماندارا بیفته. پس دقت بکنید، نمیگه در بین رومیان، نمیگه در بین امت ها، میگه در بین خود شما. نبود پرسا، کسانی که به پیغام ایمان دارن، کسانی که به نبی ایمان دارن، قرار در بین شما کسانی بلندشن که گرگان درنده هستن. اونها به عنوان گرگ نمیان، بلکه گلگانی در لباس میش هستن و خودشون رو ایماندار نشون میدن. میگن که آقا ما هم مثل شما باور داریم، ما هم مثل شما به نبی باور داریم، ما هم به پیغام باور داریم. اما میدونی چیه؟ خدا دیشب در اتاق خواب من بر من آشکار شد و گفت و درست در همون دوره اول بودش که میگفتم ما ایمان داریم که خدا یک نبی برای ما فرستاده. ما همه چیز رو راجبه لباس شایسته، رفتار شایسته، موی بلند، آرایش، همه اینا رو داریم سعی میکنیم. اما سعی نکن به ما بیای راجبه مکاشفه پسر انسان حرف. چقدر راجبه مکاشفه پسر انسان حرف میزنی؟ خسته نمیشی؟ راجبه یه چیزی حرف بزن. ما میدونیم که هممون باید یکی باشیم، باید یک گروه بزرگ پیغامی باشیم. اما چیکار کردن؟ برگشتن و تبدیلش کردن به یک تعلیمی که کلام به ما میگه چی؟ که مخالفت میکند با هر چه به نام به خدا و به نام معبود مسمی است، که مثل خدا در هیکل خدا نشسته و خود را مینمایاند که خداست. چطور میتونه در هیکل خدا بشینه؟ یک تخم کاشته شده، برادر من، خواهر من، و اون تخم یک ایمان ظاهری داشت، یک ایمان جسمانی، یک ایمان طبیعی، و امور انسان رو کسی نمیتونه بشناسه جز روح انسان که در اوست، و امور خدا رو هم کسی نمیتونه بشناسه به غیر از روح خدا. پس باید روح خدا رو داشته باشی برده و خواهر من که کلام خدا رو بشنوی. و اونهایی که از روح خدا مولود شدن فقط میتونن با کلام خدا هویت پیدا بکنن، نه با هیچ چیزی به غیر از کلام. اما اینها میتونن با اعتقادنامه ها هویت پیدا بکنن، با انحرافی از کلام. از موعظه اسامی کف میخونم، اگر یه چند دقیقه بیشتر به من وقت بدید سعی میکنم، چون دیگه سعی میکنم بحث رو ببندمش امروز. صبح 4 نوامبر 1962، جفرسون ویل ایندیانا، پاراگراف 140. بعد ابراهام میگه دو نوع ایمان وجود داره، دو نوع تقوا وجود داره، دو نوع خدا باوری وجود داره، همونطوری که اون روز بهش اشاره کردم، دو نوع معرفت وجود داره و دو نوع تقوا. یکی ظاهریه، یک چیزی که وانمود میکنه که اونجوریه، یعنی یک ایمان جسمانی، یک ایمان طبیعی، یک تقوای طبیعی، یک باور طبیعی. تمام این چیزها چیزهای طبیعی و مادی و جسمانیه. و مشکل بزرگ ما اینه که بیشترین درصد ایمان ما امروز ایمان ذهنی هستش. با شنیدن کلام این ما رو به یک تشخیص ذهنی از خدا میرسونه، اما اگر این از بالا باشه، برادر من، میرسه و برخورد داره به اینجا، به جان شما. یک ایمان روحانی خدادادی هستش. بعد این ایمان با شما چیکار میکنه؟ ایمان فقط کلام رو تشخیص میده، مهم نیستش که هر چیز دیگه ای چی بگه، فقط کلام رو تشخیص میده. چون در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، و کلمه همچنان خداست، و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. و زمانی که خود خدا در ایمان شما بریزه، ایمان ذهنی ما تبدیل به یک ایمان روحانی میشه و بر این بنیاد کلیسای خودم رو بنا میکنم، نه بر یک مفهوم ذهنی از پیوستن به کلیسا، نه بر مفهوم ذهنی این یا اون یا هر چیز دیگه ای، بلکه بر مکاشفه اون جریان فیضی که در جان شما ریخته شده و بر این مکاشفه روحانی کلیسای خودم رو بنا میکنم و ابواب جهنم نمیتونن بر اون استیلا پیدا بکنن. درسته؟ همیشه این روح القدس بود که کلیسای افسوس رو ساخت، این روح القدس بود که کلیسای اسمیرنا رو مولود کرد، این روح القدس بود که کلیسای پرگاموس رو ساخت و کلیسای تیاتیره و دوران تاریکی، این روح القدس بود که عروس رو ساخت، برگزیدگانی که از تمامی فرقه ها و سازمان ها بیرون کشیده شدند در تمام ادوار کلیسا و یک برگزیده و عروس پیش برگزیده مسیح هست که روح القدس اون رو بیرون خونده تا برگزیده باشه و این در تمام ادوار روح القدس بوده، در این دوره، در این دوره، در این دوره تا به آخر همش روح القدس بوده و الان همچنان که در به عنوان افراد، در افراد با این تقوا، با این معرفت، با این ایمان، ایمان رو به ایمان ما افزوده، از ایمان به ایمان، و زمانی که اون سنگ نهایی میاد، روح القدس میاد و اینها رو با هم پیوند میده. این تعمید روح القدسه. پس میبینید، پس یک ایمان دارن برای اخراج ارواح، یک ایمان برای شفا دارن، ایمان دارن که به زبانها صحبت بکنن، ایمان دارن که کلام رو موعظه بکنن، حتی پیغام رو موعظه بکنن، اما هرگز ایمان راستین و مکشوف شده یک کلام آشکار شده رو ندارن. در نتیجه مهم نیستش که اسمشو چی بذارن، هر چیزی که روی ایمان و تعلیمشون اسم بذارن، به اسم پیغام هم حتی اگر موعظش بکنن، اسم کفره، چون این نام خودشونه که بر اون تعلیم گذاشتن، تفکر و تفسیر خودشونه که قرار دادن و این نام خدا نیسته، چون خدا نام خودش رو فقط بر کلام خودش قرار میده و زمانی که خدا نامش رو بر کلامش قرار داده، نیازی به من و شما نداره که تفسیرش کنیم. خدا میگه، خدا آشکارش میکنه و زمانی که خدا آشکارش کرد، اون آشکارسازی میشه تفسیر خدا از کلام خودش. اینها مدعی ایمان به همون چیز هستن، مدعی ایمان به همون پیغام، به همون کتاب مقدسن، اما ایمان خدادادی ناب رو ندارن، مکاشفه ظهور کلام رو ندارن، معلمن، خادمن، درسته، حتی شاید نبی باشن، هیچ بحثی در اون نیستش. اونها هم به مثل راستین روح قدس مثل شدن و عرضم به حضورتون اون 70 شاگردی هم که مسیر رو ترک کردن مثل شده بودن، همشون به یک روم مرز شدن، بهشون یک قوت داده شده بود، به 12 رسول هم همون داده شده بود، درسته، اما چیکار کردن؟ زمانی که با پیغام مسیح که اگر جسم پسر انسان رو نخورید و از خون او ننوشید در خود حیات جاودان ندارید، گفتن این کلام سخته. فقط نگفتن سخته، رفتن و شروع کردن به جنگیدن بر علیه اون، برگشتن به کتاب مقدس، برگشتن به فرقه های خودشون. امروز هم نمیان بگن آقا ما پیغام باور نداریم، برمیگردن به همون همشون به یک روم اصول بودن برداخارم، اما همونایی بودن که داشتن پیغام رو ترک میکردن و باش مبارزه میکردن، زمانی که با خود پیغام مواجه شدن که اگر جسم پسر انسان رو نخورید و خون اون رو ننوشید در خودتون حیات ندارید. مسشون مشکلی نداشت، اونا بودن که مشکل داشتن، تولد روحانیشون مشکل داشت، ولادت اونها از تخم فساد ناپذیر نبود بلکه از تخم فانی بود. گفتن او این کلام سختیه. دوباره از موزه اسامی کف میخونم، پاراگراف 239، ببین برادران به ما چی میگه. میگه حالا دقت بکنید، اصلا مشکل اینا با عیسی چی بود؟ مشکل اونا با عیسی این بودش که اون انسان بود و خودش رو خدا میکرد. اون خدا بود. ببین بردن نمیادی، اصلا نبی داره میگه عیسی خداست، تو چی داری میگی؟ هی همش داری این سالها با ما میگی آقا عیسی خدا نیست، عیسی خدا نیست. ببین دیگه از این خوشگلتر میخوای؟ اما خواهش میکنم اینجا متوقف نشید، ادامه بدید خوندن رو. او خدا بود چون خدا در مسیح بود. آها، پس به این صورت بود که عیسی خدا بود، چون خدا در او بود. و بهشون گفت به من نگاه نکنید، این من نیستم، پدر منه، اونی که در من ساکنه. حالا اونا نگاهشون به اون جسمی بودش که از مریم متولد شده بود. خیلی 90% پیغامی ها هم امروز نگاهشون به همون جسمی که از مریم متولد شده. فکر نکنیم مال 2000 سال پیشه، فقط امروز هم به اون جسم نگاه میکنن و اون رو خدا میدونن. میگه اون خدا نبود. اینو من نمیگم، من فقط دارم میخونم، برد ابراهام داره میگه اون خدا نبود، اون پسر خدا بود، اما خدا در اون بدن ساکن بود، این خدا بود. اون گفت اگر اعمال پدرم رو به انجام نمیرسونم، من رو محکوم بکنید، اما کدومتون میتونید من رو به گناه، یعنی بی ایمانی کلام محکوم بکنید؟ کدوم کلامی که در رابطه با من گفته شده تحقق پیدا نکرده در من؟ گناه یعنی بی ایمانی. کدومتون میتونید من رو به گناه متهم بکنید؟ بعد ابراهام دوباره تکرار میکنه، گناه یعنی بی ایمانی. میگه به من نشون بدید، اگر من اعمال پدرم رو انجام نمیدم به من ایمان نیارید، اما اگر اعمال پدرم رو انجام میدم، اگر نمیتونید به من ایمان بیارید، به اعمال ایمان بیارید، چون اعمال هستن که دارن شهادت میدن. پدر در منه، نمیگه من پدرم، اونجوری که امروز تو کلیسای پیغام دارن تعلیم میدن، پدر در منه و داره بر خودش شهادت میده، چون خدا در جهان بود و جهان رو با خیشتن مصالحه میداد. متوجه شدید؟ جماعت میگه آمین. اما امروز میدونیم که این آمینی که گفتن چقدر درسته، چقدر متوجه شدن واقعا، و چقدر امروز متوجه میشن. همین موعظه رو میخونن، چطور متوجه نمیشن؟ چون از یک روح دیگه مولود شدن، کتاب مقدسشون رو نمیشناختن. نه تنها، نه اینکه اون چیزی که مکتوب شده رو نمیشناختن، نه، درک مکاشفه ایش رو نمیشناختن و نداشتن. به عبارت دیگه، در یک جای دیگه وقتی خداوند اون عیسی ازشون پرسیدش که مسیح را چه میدانید، جوابشون چی بود؟ با درکی که داشتن، با حفظیاتی که از کلام داشتن، گفتن که پسر داووده، اما نمیتونستن جواب خداوند رو بدن که پس چرا خود داوود در روح به او گفت خداوند به خداوند من گفت که به دست راست من بنشین؟ چطور ممکنه یک پدر پسر خودش رو خداوند خودش خطاب بکنه؟ اون 2000 سال پیش بود، امروز چی؟ برگردیم به موعظه بذر نفاق پاراگراف 78. عیسی این رو هم گفت، چطور دو نفر میتونن با هم همگام بشن مگر اینکه در توافق باشن؟ اون گفت یکی مثل من و پدر یک هستیم، و پدر کلمه بود و او کلام آشکار شده بود. این مکاشفه ی لوگوس هستش. فکر کنم قبلا راجبش توی موضوع دیگه صحبت کردیم، میتونید به سایت برگزیدگان مراجعه کنید ببینید. این مکاشفه ی لوگوس بودش که قبلا هم راجبش صحبت کردیم. من فقط گفتم دارم اون چیزی که نبی گفته رو میخونم، و این چیزیه که روح ضد مسیح فاقدش هستش و بر ضد اون مبارزه میکنه. مکاشفه این که چطور عیسی و پدر یک هستن. وقتی صحبت میکنه میگن او شما به دو خدا ایمان دارید. نه، تویی که به دو خدا ایمان دارید. چون وقتی که صحبت از این میکنی که عیسی به رود اردن رفت و تعمید گرفت، تو میگی عیسی خود خداست، رفت توی اردن و خدا رو میبینی که به شکل کبوتر داره نازل میشه روح القدس و شهادت میده بر پسر، میگی خب این دوتا خدا شد دیگه، درسته؟ پس تویی که دوتا خدا داری، من دو خدا ندارم. البته من به دو خدا باور دارم، به خدای واحد حقیقی و خدای این اصل شریر که شیطانه، دو خدایی که کتاب مقدس تعلیم میده، اما دو خدا در الوهیت ندارم اونجوری که تو داری. توی جیزز اونلی دو خدایی هستی اتفاقا. انواع و اقسام اتهام هات رو میزنن، انواع و اقسام اسپا رو روی شما میذارن، اما این حقیقت محض کلامه. راجبش صحبت میکنن، راجبش خدمت میکنن، ادعای ایمان به اون رو دارن، اما همونا کسانی هستن که انکارش میکنن. اما این همونجا تموم نشد، ادامه بدیم. میگه او با پدر یک بود، چون او آشکارسازی کلام وعده داده شده خدا بود، و امروز هم چنینه. پس فقط اون به 2000 سال پیش ختم نمیشه، میگه امروز هم همونه، یا هر دوره دیگه. بله آقا، خدا واحده و میخواد که ما هم یک باشیم. چطور این میتونه یک باشه، این یکی، و در حالی که یکیشون داره باکر رضایی رو انکار میکنه و این یکی انکار نمیکنه، یکی راجع به کلیسا داره صحبت میکنه، یکی شفای الهی رو انکار میکنه و دیگری انکار نمیکنه و همشون در یک همچین تشویشی هستن. درسته؟ میگه برادر دوقلوی لوتر، لوتریا زوینگلیا هستن. به این باور دارید؟ اون 100% به همون اندازه یک انسان خوب بود. اون یک دانشمند مسیحی بود و یک نبی بودش، درست مثل یک انسان عادی. اون الهی نبود. چرا؟ چون اگر الهی بود، اگر الهی نبود، داره راجع به عیسی صحبت میکنه که اینا میگن که آقا اون یک انسان عادی بودش، یک دانشمند برجسته بودش، نمیدونم، اما الهی نبود. اما بعد ابراهیم میگه چی؟ میگه اگر الهی نبود، بزرگترین فریبکاری که دنیا تا به حال به خودش دیده، اون یا خدا بود یا هیچی نبود. دیگه امروز باید بدونیم وقتی میگیم خدا بود یعنی چی. داریم از حیات خدا صحبت میکنیم، از نژاد خدا صحبت میکنیم، از گونه خدا صحبت میکنیم. میگه اون الهی بود، الوهیت بود، خودش جسد شد و در بین ما ساکن شد. کی؟ خدا در شخص پسر خدا. مسلمه این چیزیه که اون بود و او دعا کرد که ما هم یک باشیم. دیگه درسته در یوحنا گفت پدر دعا میکنم برای ایشان که یک باشن چنان که ما یک هستیم. به عبارت دیگه بعد ابراهام به در پیغام دانه، آره دانه با پوسته هم ارث نیستش، میگه زمانی که شما یعنی عروس میاد و اون هم میگه من و پدر یک هستیم، پوسته کنار میکشه. اونا شفاها رو دوست دارن، نبوتها رو دوست دارن، تمیز ارواح رو دوست دارن، پیشگویی ها رو دوست دارن، اما کلام رو نمیخوان. امروز هم توی کلیسای مثلا پیغام کوستن توی فارس زبان ها نگاه بکنید، به دنبال هیجانات کاذبن، به دنبال اینن که آی این اتفاق افتاد، آی اون اتفاق. وقتی صحبت میکنی کلام کمترین جایی داره، نبی کمترین جایی داره. این اصلا تو همین چند سال پیش اصلا اجازه نداشتن راجع به نبی صحبت بکنن و میخوان خدا رو در مذبح ساخت خودشون ملاقات بکنن و نام خودشون که یک نام کفر بر اون قرار بدن و همیشه بر علیه مکاشفه حضور شخصی خدا در بدن عروس می جنگن، بر ضد دیروز امروز و تا ابدالآباد همان بودن او می جنگن و اصلا نمیتونن با اون کنار بیان. درسته؟ تمیز روح سال 1960. میگه حالا نگاه بکنید ببینید که کجا ابواب جهنم بر ضدش هستن. میگه بر علیه فرقه ها نیست، دولت این رو تشخیص میده، نه این اون نیست. جهان هم فرقه های ما رو به رسمیت میشناسه، همشون رو به رسمیت میشناسه و تشخیص میده. ما به عنوان شهروندان آمریکایی هر کدوم ما حق داریم که یک فرقه داشته باشیم، که اشکالی هم نداره، ما قدردان این حق هستیم. اما این چیزی نیستش که ابواب جهنم بر ضدش هستند. ابواب جهنم بر ضد مکاشفه روحانی حضور مسیح در اینجا هستند، دیروز امروز و تا ابدالآباد همون. این چیزیه که بر ضدش هستند. ابواب جهنم بر ضدش هستند اما هرگز استیلا نخواهند یافت. پس میبینی این کلیسا، این فرقه حرف قشنگ میزنه. عرضم به حضورتون که از اعمالی که انجام داده صحبت میکنه، راجب تمام آیات و معجزات صحبت میکنه، راجب خدمتهاش صحبت میکنه، حتی میتونه راجب نور شامگاه صحبت بکنه. اما وقتی میرسه به حقیقت اون نور شامگاه، به حقیقت کلام در این دوره، خیلی راحت ردش میکنه. خیلی سریع من به 5 دقیقه دیگه اگر به من وقت بدید فکر کنم به انتها برسیم. موعظه خدای این عصر شریر، صبحگاه اول آگوست 1965، جفرسون ویل ایندیانا، پاراگراف 169، راجب این کلیسای فرقه‌ای، راجب کلیسای حوا میگه اون عروس شریره که در مذهب اون پوشونده شده. درسته؟ یک معرفت عاشق گناه برای این عصر شریره تا شما رو فریب بده. تمام اون فرقه ها یا اون ارواح فریبنده با دانش، با اون معرفت علمیشون و تمام اون تمدن مدرنشون مدعی این هستن که ما میخوایم یک چیزی رو بسازیم، یک جهان بزرگ و عالی رو بسازیم که همه ما درش ساکن باشیم. مدعی این هستن در تمدن خودش کلیساهای خیلی خوبی درست کرده، کالج درست کرده، مدرسه درست کرده، بیمارستان درست کرده، کتابخونه درست کرده و یک کمک موقت برای انسان درست کرده بدون کلام خدا. پس میبینید هیچ کدوم اینا مشکل نداره در ذات خودش، همه اینا خوبه، همه اینا چیزایی که نیاز داریم، اما با کلام خدا، نه بدون کلام خدا. درسته؟ پس مهم نیستش که این کمک چقدر خوب باشه، اینا همش موقته. پاراگراف بعدی. نه، حالا اون اومده تمام این چیزها رو درست کرده، کلیساهای بزرگ درست کرده، کالج‌های بزرگ درست کرده و افراد رو میگیره و تحصیلات رو یادشون میده که آدم های بهتری باشن، متمدنتر باشن به قول خودمون، و انقدر با اون تمدن مدرنشون اونها رو آموزش داده که اونها رو وارد اعماق جهنم و اعماق موت کرده توسط دانش، بدون کلام، از خدا و کلام خدا جداشون کرده. میبینید؟ این چیزیه که تو دنیا اتفاق میفته و این کاریه که شریر داره انجام میده. دو روح، میبینید؟ اون چیزی که خوبه میگیره و منحرفش میکنه و تنها کاری که باید بکنه که تمرکز شما رو از روی کلام برداره. و این دقیقا در تضاد و نقطه مقابل ایمان راستین عروس عیسی مسیحه. از موعظه نشانه میخونم 1963 28 نوامبر بعد ابرام پاراگراف 123 این رو میگه: و عروس و حیات عیسی مسیح اگر در شخص ساکن باشه، او با او هویت پیدا خواهد کرد. این مسیح در شماست، نه عضویتتون در کلیسا، نه یک سیستم، بلکه یک قوت قیام کرده. این روح القدس نشانیه که بر شماست، که حیات شما به هر کلام خدا میگه آمین، کلامی و وعده‌ای که اینجا مکتوب شده. شما هیچ فکری از خودتون ندارید، حیاتی که در شماست مسیحه که در شماست، ذهنی که دارید ذهن مسیحه که در شماست، اعمالی که انجام میدید اعمال مسیحه که در شماست، و خود مسیحه که در شما قرار داره. شما مردید و مسیح در شما مخفیه و حیات شما در به واسطه مسیح در خدا مخفیه و در اون مهر شدید به روح القدس. شما دیگه از آن خودتون نیستید. ببینید که چقدر تفاوت داره. بیایم خودمون رو بسنجیم برادر و خواهرم، ببینیم آیا این به ما اطلاق داره یا نداره. ببینیم ما از کدوم روح داریم مطابقت میکنیم، آیا داریم از دنیا مطابقت میکنیم. چون اگر از دنیا مطابقت بکنیم، تمرکز ما اونجا میره و این خودشو در ما نشون میده. درسته؟ همونطوره که در ابتدا خوندیم، ما هم از فرزندان دنیا هیچ تفاوتی نداشتیم. در ابتدای مبحثمون این رو گفتیم و خدا بود که کار رو برای ما انجام داد و ما رو با خودش مصالحه داد. چجوری؟ با ظهور خودش، با قربانی کردن فرزند خودش. و چجوری خانواده خودش رو در ایام آخر هویت بخشید؟ چون ما تعمید روح القدس رو داشتیم و تولد تازه داشتیم. درسته؟ در تمام ادوار کلیسا فرزندان خدا اون نور رو دیدن، به دنبال نور حرکت کردن و اون نور رو شنیدن، اون صداری که پشت اون نور، پشت اون نشانه بود رو تشخیص دادن و با اون هماهنگ کردن و شما رو به همون صورتی هویت بخشید در این دوره که در 2000 سال گذشته بدن داماد رو هویت بخشید، با همون خدمت، با همون نشانه ها، با همون آیات و همون نشان مسیحایی که 2000 خورده ای سال پیش اتفاق افتاد. و این چیزیه که برای اون روح جهالت وقتی که بهش نگاه میکنه، ولی برای من و شما چیه؟ حیات هستش. ما صدای نشانه رو شنیدیم و تشخیص دادیم کیه که داره با ما صحبت میکنه. و شیطان سعی میکنه که با شما بجنگه، سعی میکنه بر علیه شما بیاد و بگه که شما خوب نیستید، شما به درد نمیخورید، شما ارزش ندارید، شما بیفایده هستید، شما شایسته این که فرزند خدا باشید نیستید. اما برادر و خواهر من، شما در او که برای شما غالب شد فراتر از ظفرمند و غالب هستید و اون خودش رو برای شما آشکار کرده، نه برای هیچ کس دیگه ای. پس شاد باشید و مسرور باشید، چون شما یکی از اونها هستید. برادر و خواهرم، برخیز و درخشان شو، زیرا نور تو آمده و جلال او بر تو تابان شده. اشعیا باب 60 آخرین آیه‌ای که با هم میخونیم و شما رو به دستان خداوند میسپارم.
اشعیا 60.
برخیز و درخشان شو، زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو طالع گردیده است. زیرا اینک تاریکی جهان را و ظلمت غلیظ طوایف را خواهد پوشانید، اما خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و جلال وی بر تو فرزند خدا ظاهر خواهد شد، نه بر دیگران. خدا به همه شما برکت بده. ممنونم از توجهتون. با هم چند لحظه دعا بکنیم. خداوند عزیز، حی ابدی، تو رو شکرت میکنیم، سپاسگزاریم از ساعتی که تونستیم در حضور تو باشیم و در محوریت کلام تو با هم مشارکت داشته باشیم. ممنونم از عزیزانم که این صبر رو داشتن تا بنشینن و به این کلام گوش بدن. ای خداوند، میخوام که از من شروع بکنی و اون چیزی که مانع تجلی حیات کلام تو در زندگی من میشه تا به عزیزانم خداوند از زندگی ما برداری و عطا کنی تا در برابر کلام تو مطیع باشیم. ای خداوند، اون منیت ها رو کنار بذاریم و تنها و تنها مطیع کلام تو باشیم. خداوند عطا کن تا همونطوری که تو در مسیح بودی و جهان رو با خودت مصالحه کشوندی، اونجا متوقف نشیم، ادامه بدیم که همون جایی که پولس میگه و خدمت مصالحه رو به ما سپرد و ما نیز سفیران صلح باشیم. ای خداوند، به نام عیسی مسیح صلح تو رو به دنیا اعلام بکنیم ای خداوند، و اعلام بکنیم کار عظیمی رو که تو در مسیح عیسی انجام دادی برای ما، و بتونیم با هم به مصالحه برسیم چون قبلش با تو به صلح رسیدیم. ای خداوند، به نام قدوس عیسی مسیح عطا کن تا کلام گفته شده، کلامی که امروز برای ما آوردی، خداوند در بهترین جای قلب ما بشینه و نیکوترین ثمر رو در ما بیاره تا بتونیم یک قدم به تو نزدیکتر بشیم. ای خداوند، دنیا رو میبینیم و اتفاقات دنیا رو میبینیم، فساد اخلاقی رو میبینیم، از هم فروپاشی خانواده ها رو میبینیم و میبینیم که اولویت های افراد همه چیز هست جز کلام خدا. ای خداوند، به نام عیسی مسیح عطا کن تا ما همواره نگاهمون به تو باشه، همواره نگاهمون به کلام باشه و یک قدم جلوتر از کلام بر نداریم. ای خداوند، به نام قدوس عیسی همه چیز رو به دستان تو میسپاریم. آمین و آمین. خدا به همه شما برکت بده. تا دیدار بعدی، همه شما رو به دستان پرتوان مسیح میسپارم. آمین.